أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين العام و خاص في عدة نقاط النقطة الأولى الفرق بين التخصيص والتخصص فاصل الفرق بينهما أن التخصيص إخراج بعض أفراد العام بالدليل بعدما دخل في العام بعدما دل الخطاب على دخوله في مدلول الخطاب بخلاف التخصص التخصص هو خروج بعض أفراد العام أن تحت الخطاب من لدن إلقائه بمعنى عدم دلالة الخطاب على دخول تلك الأفراد بقراء مختلفة عقلية أو ارتكازية عقلائية أو ضرورة دينية أو سيرة شرعية. النقطة الثانية أن للشارع إلغاء العام قبل الخاص، وهذا إذا كان في عهد الشارع يجوز العمل بالعام للمكلف قبل إلغاء الخاص لإمكان الفصل الزماني بين إلغائهما، فما دام لم يتلي المكلف الوجود خاص يجوز له العمل بالعام بخلاف بعد زمان الشارع. بعد زمان الشارع لا يتصور الفصل الزماني بين العام والخاص، من هنا لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. يأتي بيان ذلك. فرق النقطة الأخرى أن شيخ طائفة فرق بين القرائن العقلية والقرائن اللفظية، فجوز العمل جبز إلقاء العام قبل الخاص متكلا على القرائن العقلية، ولم يجبز إلقاءه قبل الخاص اتكالا على القرائن العقلية. النقطة الخامسة هي أن العلاقة الدلالية بين العام والخاص اثنتان، إحداهما علاقة القرينة وبالقرينة، والأخرى علاقة الظاهر والأظهر أو الظاهر والنس وتقديم الأظهر على الظاهر أو النس على الظاهر. والذي يساعده ارتكاز عقلائي المهابري هو أن العلاقة بينهما من باب الأولى در ثانية. تفصيل كلام إن است که فرق بین تخصیص و تخصص رو خب معروفه، گفتن تخصیص اخراج بعض افراد عام هست از تحت خطاب عام به دلیلی، بعد از اینکه خطاب عام اون افراد رو شامل شد، یعنی خطاب عام دلالتش بر دخول اون افراد تامه و ظاهرش منعقد است، ظهورش منعقد هست و قابل اخذ است، واجب الاخذ هست، حجت هست. بعد از اینکه خطاب ظهور دارد، ظهور پیدا کرد در دلالتش بر دخول همه افراد، شمول همه افراد، اون وقت به دلیلی بعضی از این افراد رو خارج میکنیم از تحت آن. این میشه تخصیص. تخصص هم خب گفتن که خروج بعضی افراد است از تحت آن، یعنی از اول خطاب عام ما شامل نشد این افراد رو، یعنی ولی اینکه لغتاً عمومیت دارد اما به دلالت جدیه تصدیقیه جدیه اون افراد رو شامل نشده. ظهورش به عبارت دیگر ظهور خطاب منعقد نشد، ظهور عام در همه افراد. از همون اوله که متکلم خطاب رو القا کرده این بعض افراد خارج بودن، کلام ظهورش منعقد نشد در اون بعض افراد. حالا چرا؟ این چرا به خاطر قرینه قطعیه که در حین تکلم بین مخاطب و بین متکلم این قرینه موجود هست. چون مخاطب این قرینه رو واقف هست، آگاه هست، میداند، لذا از ابتدا این خطاب عام اون بعض افراد رو ظهور ندارد در اون بعض از افراد، چون به قرینه قطعیه قائم بر خروج این بعض افراد، قائم بر عدم اراده این بعض افراد هست. حالا این قرینه قطعیه یا عقلیه هست، مثل خروج تکلیف غیر مقدور، صلات غیر مقدور، صوم غیر مقدور، حج غیر مقدور، وقتی که شارع می‌فرماید که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اقیموا الصلاة، آتوا الزکات و سایر خطابات اولیه، در حین القاء این خطاب قرینه عقلیه قطعیه است به اینکه صلات غیر مقدور مراد شارع نیست، داخل در این عموم نمی‌شد، یا صوم غیر مقدور داخل این خطاب نیست، از اول داخل نبوده. همچنین در تمام ادله اولیه احکام که احکام رو جعل میکند قرینه قطعیه عقلیه وجود دارد در اینکه غیر مقدور از تحت خطاب عام و از عموم چی است؟ بله خارج هست، غیر مقدور خارج. پس اینجا از اول این صلات غیر مقدور داخل در این خطاب شارع چی آقا؟ نبوده، چون عقل اینجا حکم میکنه. یا این ضرورت، عمده این ضرورت ها بر چهار قسمه، این رو خوب التفات بکنید، اینا نکاتیست که دیگه در جزوه نیست، خیلی از مطالب و ذرائب در حین بیان روشن میشد. این یک قسم که من عرض کردیم خدمت شما، قرینه عقلیه. دوم قطعیه ارتکازیه هست، ارتکازیه اقلائیه قرینه محابریه اقلائیه. مثل چی؟ مثل احل الله البيع اوفوا بالعقود. این اوفوا بالعقود به حسب لغت و وضع شامل همه عقدها میشه، جمع محلا و الف و لام وضعا دلالت بر چی دارد آقا؟ شمول دارد. اما عقد على ما لا مالیت له از اول داخل این کتاب عفو بالقدسی آقا نبوده، تخصصا خارج هست. اصلا از اول این عفو بالعقود شامل عقد علی ما لا مالیت له نشده. مثلا یک مشت خاک رو بگیرن با هم دیگه عقد ببندن، عقد بیع ببندن، من تو رو فروختم به 100 تومان، خاکی که خاک معمولیه، مثلا خاک قیمت دار نیست. یا یه دست کاه رو مثلا، چیزایی که مالیت از نظر عقلا نداره. خب این عقده، لغتا عقده، این میگه بی تو، این میگه اشتری تو، قصه جدی هم دارن، عقده. حضرت لغت صدق عقد میکند و عموم العقود شامل اینم چی آقا میشن. اما از اول تخصصا این از خطاب خارجه، به نیست خطاب به قرینه قطعیه، چون محفوف به این قرینه قطعیه هست، از اول شامل این عقد اشیاء لامالیت لها نمیشد. این قرینه چه نوع قرینه ای هست؟ عقل اینجا حکمی ندارد، عقل حکم ندارد که این معامله درست نیست یا هست. لکن عقلا در چنین جایی هرگز روی چنین چیزی که هیچ مالیت ندارد عقلی نمیبندند. خطابات معاملی هم به آنچه راست که در بین عقلا جاری هست التفات فرمودی. لذا اینجا قرینه ارتکازیه عقلایی هست. از اولی که شاره داشت میفرمود اوفو بالعقود که این آیه شریف نازل شد، مخاطبین هرگز نفهمیدن از این خطاب که عقد بر آنچه که مالیت ندارد داخل در مدلول این خطاب بوده باشد، اون رو خارج میدونستن. اگر اینا سوال میکردی چرا، میگه هیچ عاقلی چنین کاری نمیکنه. این میگن ارتکاز عقلایی، عقل حکم ندارد ولی عقلای عالم چنین کاری نمیکنن. پس این قسم دوم هست. قرائن قطعی رو داشته باشید، عرض میکنم. قسم سوم، قرینه قسم سوم، قرینه قطعیه ضرورت هست، ضرورت دینیه، ضرورت دینیه. مثلا چی؟ مثلا عموماتی که در بحث صلات جمعه داریم که صلات جمعه واجب هست. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه فسعوا الى ذکر الله، اذا نودی للصلاه في يوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله. و نصوصی که زیاد وارد شده عموم داره که هر صلات جمعه رو در هر زمانی شامل میشه. خب البته به این عموم استدلال کردن برای عصر غیبت، یا در همون زمان خود امام علیه السلام که متيقن از این خطابات چی آقا هست. حالا آیا این شامل میشه صلات جمعه رو، اتیان صلات جمعه رو با صلات ظهر با هم اتیان بکنه؟ چون روز جمعه که انسان صلات میخونه دا دو صورت داره دیگه، فقط صلات جمعه رو میخونه وحدها، یکی نه هم جمعه رو هم ظهر رو با هم، ظهر رو که مخوندن، ظهر فریضه است دیگه با هم. آیا این وجوب صلات جمعه، عموم صلات جمعه، این عموم طبیعی صلات جمعه که متعلق این وجوب هست، این طبیعی بعضی از افرادش، صنفی از افرادش اون صنفی است که با صلات جمعه با هم خونده بشه. بالاخره کسی که صلات جمعه را میخوند، ظهر را میخوند، هل یستحق که عطا به صلات جمعه املا، این صلات جمعه هست یا نیست؟ هست دیگه، منتش با صلات ظهر با هم خونده. آیا در به چنین فردی، چنین فردی از افراد صلات جمعه هم وجوب تعلق گرفته؟ عموم وجوب صلات جمعه همون در زمان امام رو میگیم، امام معصوم در زمان حضور، آیا این عموم دلیل وجوب صلات جمعه شامل اون صلات جمعه هم شد که با ظهر با هم اتیان بشه؟ حتی مع الاتیان به ظهر، صلات جمعه که مع الاتیان به ظهر هم باشد رو شامل میشه؟ این تخصصا چی هست آقا؟ خارجه. چرا تخصصا؟ به خاطر اینکه ضرورت دینی قائم هست به اینکه لا تجب الفریضتان فی وقت واحد،
در یک وقت دو فریضه یومیه، صلات یومیه دو فریضه واجب چی آقا؟ نمیشه. این ضرورت دینیه موجب میشد که از اول صلات جمعه معذور از اون عموم خطاب چی میشد آقا؟ خارج میشد. شما میتونید خیلی مثال پیدا بکنید که عموماتی داریم وضعا شامل میشد اما ضرورت دینیه قائم هست که بعضی از این افراد عام چی هستن آقا؟ خارجن. قسم چهارم ضرورتی است که به سیره قطعیه خارج میشه، یعنی ضرورتی است که از قبیل سیره قطعیه هست، گفتن ضرورت. حالا ممکن است کسی بگه این مثالی که میزنیم از قبیل ضرورت دینیه باشد، ولی کن سیره قطعیه مسلم هست. مثل چی؟ چون که ضرورت دینیه مشکل بگیم، نمیتونیم بگیم در اینجا مثالی که میزنم. مثل چی؟ مثل انکه الایاما، این الایاما الایم یعنی عذاب، جمع محلا و الف و لام هست، یعنی همه عذابها رو شامل میشد. انکه الایاما، خب انکه او هم که خطاب همه هست، این عموم به اصطلاح، یا بفرمایید شما به این که اطلاق شامل نکاح معاتاتی هم میشه، نکاح معاتاتی میشه، توجه فرمودید. خب این نکاح معاتاتی نکاح هم انکهو بحث به لغت نکاح معاتاتی رو چی میشه آقا؟ شامل میشه. اما سیره قطعیه متشرع هست از قدیم تا به حال بر حرمت و عدم مشروعیت نکاح چی آقا؟ معاتاتی، که بدون هیچ صیغه یا این عقدی هیچی، همینجور به نفس عمده زناشویی و جماع این عقد مشروع حاصل بشد، این یعنی این سیره قطعیه برخلاف بشد. این که ضرورت دینی اینجا باشد محل کلامه، توجه فرمودید. لذا بعضی ها از این متجددین، از مجتهدینی که خلاصه اینا فردا قیامت جواب هم باید بدن، بدون هیچ دلیل قطعی اومدن اینجا فتوا دادن به جواز نکاح معاتاتی مثلا. خب علی ای حال این جا از اول نکاح معاتاتی از این انکه الایاما چی است آقا؟ خارجه، اصلا داخل نشده. چرا؟ چون سیره قطعیه متشرعیه از زمان نبی بود به بعد نکرده، در زمان خود نبی هم همینجور بوده، ارتکاز بود بین مسلمین که هرگز مقصود این انکل ایاما این نکاح معاتاتی چی آقا؟ نیست. سنت النبی بود از اول، سیره متشرع بود در همون زمان نزول وحی هم بوده و بعدش هم هست. حالا اون زمان مامان متشربه ممکن نبوده، ولی بالاخره این مطلب مسلم بوده بین هم کسانی که تازه مسلمان شدن. موارد دیگری هست، من در موارد مختلف اجمالا خاطرم هست که خیلی زیاد داریم که سیره متشربه قطعیه قرینه لبیه گفتن هست که از اول خطاب شامل اونجا چی آقا؟ نمیشه. مخصوصا بیشتر این مثال ها رو میدونی کجا میشه پیدا کرد؟ در روایات، چون روایاتی که از ائمه اواسط صادر شده زمانی بود که سیره متشرعه منعقد چی آقا؟ شد. یعنی روایات زمانی صادر شده که سیره متشرعه بود و این روایات و این خطابات ائمه علیهم السلام مخصوصا امام صادق و امام باقر و به بعد با انعقاد و با استقرار این سیره صادر می شد. یعنی دیگه اونجایی که سیره قطعی برخلاف بود قطعا مراد امام اونجا چی آقا؟ نبوده در عمومی که می گفته. چرا اتکال می کرده به همین چیزی که اتکال برای مسلمین درست شده بوده؟ همون کافی بود که مورد جریان سیره و استقرار سیره از نطاق این خطاب روایی روایت خارج باشد. بنابراین فرق بین تخصیص و تخصص حاصلش معلوم شد. این است که در تخصیص بعد از اینکه خطاب ظهور دارد، ظهور پیدا کرده، دلالت دارد، دلالت تصدیقیه جدیه در بر همه افراد و بعض افراد داخل هست، این همه افراد داخل در خطابند، ولذا بعد از اینکه منعقد شد، ظهور منعقد شد، اون وقت یک دلیلی میاد بعض افراد چیکار میکنه آقا؟ خارج میکنه. ولی در تخصص چی؟ از اول شامل نمیشه، از اول ظهور منعقد نمیشه، ولی مدلول استعمالی هست اما مدلول جدی تصدیقی که ظهور خطاب رو تشکیل میده این محقق نیست در مورد اون بعض افراد، خارج از اول، مراد متکلم نیست، مراد جدی. چرا نیست؟ به خاطر یکی از این ضرورت‌های عقلی یا ارتکازی یا بله ضرورت دینی، یا بفرمایید که سیره قطعی. نکته بعد این است که شارع میتوند که عام رو الغا بکنه قبل از خاص. ممکنه بعضی بگن و گفتن، لذا مرحوم شیخ طوسی در عده، همچنین سید مرتضی در ذریعه، مقدمای اصولیین این بحث رو داشتن، عنوان کردن که هل یجوز للشارع که عام رو قبل از خاص الغا بکند، با اینکه مرادش از عام خاصه، اما خاصه نگفته عام رو الغا بکنه. گفتن بله میشه. حتی شیخ طوسی برای اینکه استدلال بکند حسن این کار رو، که این کار حسن هم هست که شارع اول عام رو الغا بکند، گفته خب عام رو الغا میکند و شخص مکلف هم او رو عمل میکند، به خاطر اون مصلحتی که در این است که قبلا مکلف رو مهیا کرده باشد برای اینکه اون مراد واقعی رو بعد از تخصیص بیان بکند، ابتدا امر بیان میکند، اون وقت این یک تمهیدی میشد برای اینکه مکلف آمادگی پیدا بکند که بعداً اون خاص رو مثلا عمل بکند به نحو کلی. ولی این رو میخوام عرض بکنم که به این گونه که الان میگم قابل تصدیقه. به چه گونه ای؟ به این است که ممکن است که در همون وقت بین عام و خاص مصلحتی باشد در عمل به عام، که شارع عام رو الغا میکند امامی، و امام بعدش بعد از سالها میاد اون خاص رو الغا میکند. در این فاصله زمانی خب شارع که حکیم هست مصلحت میبیند که مکلف در این فاصله این عام رو چکار بکنه آقا؟ عمل بکنه، بعدن خاص رو ابراز میکنه. این مگر استحاله دارد عقلا؟ یا مگر اشکالی پیش میاد؟ خب لذا اگر در زمان شارع خطاب عام الغا شد، وظیفه مکلفین است که عام رو عمل بکنن، هیچ، چون هم خاص که بهشون نرسیده، عام می ظهور دارد در معناش این واجب العمل هست. اما این به خلاف زمان بعد شارع هست. بعد زمان شارع دیگه چون هم خاص الغا شده و هم عام، فصل زمانی بین عام و خاص از جهت الغا دیگه اصلا معنا ندارد، معقول نیست. چون از اولی که این مکلف بالغ شد هم عام صادر شده بود هم چی آقا؟ خاص. لذاست که در اصل غیبت لا یجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، چون به منزله کسی است مکلف که میداند که الان هم عام و هم خاص هر دو اومده، منتها اون خاص رو ندیده، خب مکلف است که بگه خاص رو چیکار بکنه آقا؟ پس بکنه. البته این که بگیم میداند، شما به جاش باید تعبیر بشه که مثلا مطمئنه، چون ما من عام من الا بقید خص از ده بشاره فهمیده که در 90% از مواردی که شاره عام الغا کرده خاصی همراهش آورده، مطلق الغا کرده، مقیدی آورده، چون از ده بشاره میفهمد و میداند این رو، لذا دیگه که امه زن متاخن به علم، یک اطمینان، یک زن غری پیدا میکند که اینجا باید خاص بشه، دنبالش باید بره.
قبل از زمان شارع اشکالش این است که، یعنی در زمان شارع اشکالش این است که اگر واقعا اون اول مصلحت واقعیه داشته، پس چرا مولای مصلحت واقعیه رو،
مصلحت واقعیه منافات ندارد که در یک زمان موقتی باشه. از جاهایی که نسخ میشد، ما در مواردی که نسخ میشه چی میگیم؟ میگیم انتهای عمد شده، یعنی مصلحتش تا قبل از نسخ بوده، شارع میدونست از اول تا این مقدار دارد، منتهای مراتب این نسخ میشد کشف میشد که عمد او منتهی شده، عمد او منتهی شده، نه اینکه شارع نمیدونسته، شارع میدونسته، اینم همینطور. لذا بعضی از اصولیین نگاه بکنید گفتن اگر چنانچه این خاص بعد از عام که بیاد، معذرت میخوام، خاص گفته بشه بعد عام بیاد، بعد عام بیاد، این به منزله نسخه، گفتن این رو. ملاک فرق نمی کند، وقتی که همون ملاکی که در نسخ گفتیم که مصلحت موقته، در یک زمان موقتی مصلحت است که به این خطاب عمل بشه. خب تا این زمان موقت که تمام شد، انتهای عمل که شده، دیگه شارع خطاب رو عوض میکنه، میگه از این بعد دیگه مصلحت اینه. هیچ این رو اجازه بدید، نه فرق نداره. چطور این رو در نسخ میگیم؟ به چه ملاک میگیم؟ به همین بیانی که عرض کردیم، همین ملاک و همین بیان. خب میتواند عقلان، چون ما میخوام توجیه بکنیم دیگه، میخوام بگیم که محالی لازم نمیاد، میخوام بگیم که قبیحی لازم نمیاد بر شارع، میتوند حسن داشته باشد. توجه فرمودید؟ چون ما میدانیم که شارع عام رو الغا کرده در زمان خودش، که بس از عامهایی رو که الغا کرده خاص رو بعدن چی آقا گفته. خب مکلف این که نمیداند خاص رو، هنوز اصلا اون خاص نیومده که بداند، این عام الان گفته بهش، اون مکلف این عام رو عمل بکنه. خب این رو که میدانیم از شارع صادر شده، میخوام بگیم این هیچ قباحت عقلی ندارد، این حسن خودش رو دارد.
به شرط خروج از اصطلاح بعد هیچ قباحتی نداره، میگیم اصلا خودم خارج میشه.
نه دیگه،
اسم این عامو میذاریم من،
نه دیگه، اینا دیگه از این حرفاییست که هیچ اساس نداره، دو بغضایی میکند. اصطلاح رو آقایون بعد در آوردن خودشون، اصطلاح اصلا واقعیتی بهش بند نیست. دقت کنید، خوب دقت کنید، اصطلاح هیچ گونه ملاک حسن خوب نیست. اصطلاح یک جعل اصطلاحی است که اسم گذاری است. اصطلاح یعنی چی آقا؟ اسم گذاری، نام گذاری. اما حقیقت مطلب، حق مطلب، آیا این قباحت دارد، مصلحت دارد یا نه، یه امر حقیقی است، واقعی است. توجه فرمودی؟ لذا همون گونه که یه خطابی را در برهه‌ای از زمان میگه داره مصلحت است، بعد عوض میکند به نحو نسخ، کلا او رو عوض میکند، خب به طریق اولا میتوند بعضن عوض کند. عیب نداره. این نسخه در بعض رو اسمشو گفتن چی آقا؟
گفتن گفتن در عام اول که خطاب ارفا شده، اراده حقیقی مولا.
نه اینجور نیست، نه دقت کنید، اینطور نیست. وقتی که عام الغا میشد، این در زمانی که خاص هنوز نیومده، خود عام حجته. خاص کشف میکند از مراد از عام. دقت کنی، در زمان شارع داره میگیم، خاص کشف میکند که مراد از عام رو، اما مراد از عام رو از کی؟ آفرین، فقط از زمان صدور خاص. و الا میدونی چه محضوری لازم میاد؟ نه، اقراء به جهل، چون شارع با مخاطب خودش داره حرف میزنه، در مقام بیان تکلیف است، به نحو عام به او تکلیف کرده، 10 سال بعد تازه میخواد که امام بزرگوار دیگری بیاد این خواستش رو چیکار بکنه آقا؟ بیان بکنه. خب این عامی که الان الغا شده، ای اگر بخواد حجت نباشد، این میشه اقرار به چی آقا؟ جه. چون کلامی که نگفته مولا که بخواد حجیت این رو کلن او بعضا نقد بکند، که توجه فرمودی. لذاست که خاص در زمان شارع، دقت کنی، کشف میکند از مراد عام، اما کشف میکند که ملدان الغاء الخاص مراد شارع معلوم شد، از اون عامی که گفته از این زمان بعد دیگه این خاص مقصوده. بفرمید. خب گفتم که این از اون حرفایی است که دقت کنید آقا، اصولیین آدمای عاقل هستن، دیوانه نیستن که. خوب دقت کنید، این مطلبی که عرض کردم از اون مطالب بسیار بسیار واضح عقلی است، که هیچ اصولی نمیتواند غیر از این بگه. دقت کنید، ادامه ندید مطلبی که میگم، دقت کنید فقط. مقصود اصولیین در اصل غیبت هست. خوب متوجه باشید، این از اون جایی است که بلای که خیلی ساده هست، اما اشتباه در این موارد زیاد میکنن اشخاص. اینی که اصولی میگن مقصود اصل غیبت، که خاص بیاد کش میکند که مراد عام همین بوده. چون فصل زمانی در زمان غیبت بین عام و خاص معقول چی آقا؟ نیست. اما در بله
صدور خاص در اصل غیبت اصلا معقول
نه، وصول اطلاع اصول بر خاص بله، اما اگه در زمان شارع بخواد این رو کسی بگه، خب این واضحه که معقول نیست دیگه. دیگه یک کمی اگه شما تأمل بکنی ذره ای نبود شک بکنید اصلا.
زمان غیبت کلن ما عام و خاص نداریم، ناسخ و منسوخ داریم در زمان حضور، چون تمام خاصها بخشی از اون عام رو داره از بین میبره
دیگه. حرف های خیلی پرت نزنید، دقت کنید. وقتی که یک دلیل بعد میاد بعضی از مدلول دلیل قبلی رو به اصطلاح لغو میکند حکمش رو، این خود ائمه بهش گفتن خاص. این نتی کلامنا عامون و خاصون در روایات داره و ناسخون و منسوخ. ناسخ این است که کل مدلول رو لغو میکند به طور کلی، اما خاص چی است آقا؟ بعض مدلول رو، یعنی همون مدلول رو در بعضی از افراد طبیعی لغو میکند. دقت کنید. ولی کن فقط نکته نکیته مهمی که اینجا باید حفظ کنید و فراموش نکنید که از خیلی ها غفلت میکنند اینه که گفتن چی آقا؟ در اصل زمان حضور معقول نیست بگیم که خاص کشف میکند که از اول مراد عام بوده به نحو جدی. اگر بگیم اقرار به جهل لازم میاد، چون وقتی که عام رو میگه متکلم شارع در مقام بیان تکلیف، مکلف وظیفه دارد به چی کار بکنه آقا؟ عمل بکند. توجه فرمودی؟ ولو این که مراد جدیش به خاطر مصلحت عمل در ظاهر در این مدت موقت، هر نحوی شما توجیه بکنید بالاخره این عام مثل همه خطابات واجب العمل هست. بفرمایید.
میشه گفتش که ناسخ و منسوخ فقط مربوط به زمان رسول الله هست؟
نه،
ولی عام و خاص در زمان ائمه.
البته اون یه بحث به اینجا مربوط نیست، اون از احکام تخصیصه، از احکام نسخه، که نسخ آیا میتونه امام ناسخ باشد نسخ کند ام لا، اون الان به اینجا خلط نشد. ما الان فقط میخوام اینو بگیم که در مقام مقایسه بین نسخ و تخصیص این فرقی که عرض کردیم رو توجه داشته باشید اولا، و ثانیا این که گفتش میکند که از اول مراد عام بوده، یعنی معناش اینه. معنا چیه؟ معناش اینه که وقتی که فقیه به خاص وصول پیدا کرد، این میفهمه که آقا مراد این عامی که القا شده این خاصه. البته که درسته بله، اما اگر مقصود این باشه در زمان شارع، اون محضور عقلی رو که عرض کردم فراموش نکنید که بسیار واضح است. به خاطر همین است که ما معتقدیم این رو که در زمان شارع زراره وقتی که این خبر رو شنیده، عمرو یا هر راوی دیگر، وقتی که هنوز خاص بود الغا نشده، اون مکلف است به این عام چیکار بکنه آقا؟ عمل بکند، مثل همه خطابات دیگه. روشن واضح مطلب. خب اگر وقت است ادامه بدیم. خب و السلام علیکم و رحمت الله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.